خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به دست کم 107 کشته رسید. باراک اوباما سیاست روسیه در سوریه را محکوم به شکست دانست. و در ادامه کشمکش ها بر سر توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری خواهان آمریکا تهدید به شکایت از اوباما کردند. به گفته مقام های عربستان سعودی، شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به دست کم 107 کشته و 238 مجروح رسیده است. رسانه های ایران گزارش دادند که یک زائر ایرانی نیز در میان کشته شدگان است و 25 ایرانی نیز در این حادثه زخمی شدند. خالد الفیصل، امیر منطقه مکه، دستور تشکیل کمیته تحقیق در این باره را صادر کرده، اما مقام های محلی در اظهار نظر اولیه گفتند که وقوع طوفان و بارش شدید علت این سانحه بوده است. این سانحه در آستانه مراسم سالانه حج تمتع روی می‌دهد که قرار است حدود یک ماه دیگر برگزار شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشتباه خواندن سیاست روسیه در افزایش حمایت نظامی از دولت بشار اسد گفت این استراتژی محکوم به شکست است. آقای اوباما اواخر وقت روز شنبه در حضور شماری از نظامیان آمریکا گفت افزایش حضور نظامی روسیه میتواند مانع از دستیابی به راه حلی سیاسی در سوریه شود که به گفته وی برای پایان دادن به بحران سوریه ضروری است. او همچنین افزایش حضور نظامی روسیه را نشان دهنده کاهش قدرت نظامی دولت سوریه و افزایش نگرانی بشار اسد دانست. روسیه در چند روز اخیر اعلام کرده که با ارسال سلاح به سوریه از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور حمایت خواهد کرد. در ادامه کشمکش ها در آمریکا بر سر توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری خواهان تهدید کردند که علیه باراک اوباما شکایت خواهند کرد. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان روز جمعه به خبرنگاران گفت در حال حاضر طرح شکایت از باراک اوباما و اقامه دعوا در دادگاه گزینه‌ای بسیار محتمل است. ساعتی پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را با اکثریت آرا رد کرده بود، اما با توجه به رأی‌گیری یک روز پیشتر در مجلس سنا، نظر منفی مجلس نمایندگان مانع از اقدام دولت اوباما برای اجرای توافق هسته‌ای نخواهد بود. جمهوری خواهان دولت اوباما را متهم می‌کنند که اطلاعات محرمانه مربوط به توافق هسته‌ای را در اختیار کنگره قرار نداده است. در مراسم بزرگداشت 14 سالگرد حملات 11 سپتامبر، 10 هزار تن در محل تخریب برج‌های دوقلو در نیویورک گرد هم آمدند. در این مراسم زنگ‌های کلیساها به طور همزمان به صدا درآمد و اسامی حدود 3000 قربانی این رویداد خوانده شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به اتفاق همسرش میشل در مراسمی در پایگاه نظامی فورت مید در مریلند شرکت کرد. همزمان مراسم بزرگداشتی نیز در پنتاگون با حضور اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و سایر مقام‌های نظامی برگزار شد. یک مقام سازمان ملل میگوید ایران برای برطرف کردن تردیدها باید معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای را تصویب کند. لاسینا زربو رئیس نهاد ناظر بر این معاهده روز جمعه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت بهترین راهی که ایران میتواند تردیدهای منتقدان را برطرف سازد و ثابت کند که 15 سال دیگر هم به سوی ساخت بمب نخواهد رفت، تصویب این معاهده است. معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای پیش از انقلاب اسلامی به امضای دولت ایران رسیده بود، اما این پیمان هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و قانونی نشده است. ایران، آمریکا و اسرائیل از جمله 8 کشوری هستند که این معاهده را امضا کردند، اما هنوز آن را به تصویب نرساندند. به پایان این بخش خبری میرسیم. در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی توییتر ما هم هست twitter.com/radiofarda_. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
و سایت های خبری در ایران در چند سال اخیر گزارش های پخش کردند که نشون میداد خانواده یک مقتول در قبال گرفتن مبالغ قابل توجهی پول از قاتل یا مجرم او را بخشیدند و در اصطلاح گذشت کردند. در این بین گاهی هنرمندها و ورزشکارهای سرشناس هم در ایران سعی کردند که رضایت حلیای دم یا فرد شاکی را جلب کنند. از این گذشته برخی انجمنهای خیریه هم این کار را به طور مداوم انجام میدن و به هر دری میزنند تا از قصاص یا مجازات یک متهم با رضایت شاکی یا خانواده اون جلوگیری کنند. اما شما آیا فکر میکنید که گذشت و رضایت اولیای دم در ازای دریافت مبلغ پول میتونه برای جامعه مفید باشه و اگر اینطوره این مبالغ باید به چه میزان مطالبه بشه؟ سلام، من بنیامین صدر مثل هفته های پیش با شما همراهم با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه نگاهی داریم به یک پرونده که مربوط هست به بخشش و گذشت خانواده یک مقتول از یک متهم و اساساً به اینکه آیا قوانین برای جلب رضایت شاکی مفیده یا نه. پس با من و این برنامه همراه باشید. مینا حالا 3 ماه بود که فقط به یک چیز فکر میکرد، به یک 4 پایه چوبی که قرار بود از زیر پایش کشیده شود. اما هنوز امید داشت که شاید پولی که خانواده مقتول برای دادن رضایت و بخشش او طلب کرده بودند جور بشه و اون که تنها 27 سال سن داره از اعدام نجات پیدا بکنه. مینا تنها یک وسیله داشت که شاید فرشتگی نجاتش میشد. اتفاقی که سرانجام افتاد و یک هفته مانده به روز اعدام با تلاش و پیگیری هر روزه فرشته، یک فعال اجتماعی که در یک انجمن خیریه حمایت از زندانیان دیگه فعالیت میکنه از اعدام نجات پیدا کرد. فرشته یک فعال اجتماعی در تهران که از 3 سال پیش با دوستانش در یک انجمن کمک به زندانیان کم بضاعت که توانایی پرداخت دیه رو ندارند سعی میکنه تا با جلب نظر افراد سرشناس و متمول به زندانیان نیازمند کمک کنه. او در آخرین پرونده موفق شد مینای 27 ساله رو که متهم به قتل بود از اعدام نجات بده. درباره انگیزه خودش و دوستانش در جمع‌آوری پول برای کمک به زندانیان نیازمند و گرفتن رضایت خانواده‌های شاکی به سراغ اون رفتم و با اون گفتگو کردم.
آدمی که حکم اعدام رو امضا میکنه و یه نفر رو اعدام میکنه و میره نگاه میکنه، دیگه اون قبح کشتن براش می‌ریزه. این یه مسئله یه که ما خیلی بهش فکر میکنیم که آدم ها نرن پای چوبیدا و کشته شدن یه نفر ببینن و دلمه رو بزنن، صندلی رو بکشن. بحث دیگه که وجود داره اینه که مقتول هر چقدر آدم بعداشه در حسیت عزیز یک خانواده بوده و اونها تعلم روحی دارن و ممکنه که مثلا یکی از بازوهای اقتصادیشون رو هم یه مثلا این قتل از دست داده باشن، نانآور خونهشون دیده باشه، حالا مادر باشه، پدر باشه، پسر بزرگ باشه، هر چیزی که باشه، با اینکه عزیز اون خونه بوده. این دیه‌ای که بریده میشه، حالا یا بیشتر یا کمتر، ممکنه که اون خانواده مقتول رو هم هم از یه بحران مالی نجات بده و هم از یه فاجعه انسانی. یه بخشش کشتنه، یه بخشش هم اینه که ممکنه که اینا با از این رفتن اهرم اقتصادیشون، بازوی مالی که بوده و الان کشته شده، نیاز دارن به این پول. یه عالمه از این آدم ها 165 میلیون 200 میلیون دیه‌شون که میتونم شرافتمند زندگی بکنم از حالا به بعدش. خودم به پس رفتم گفتم تو اینو بکشی برای من هیچ فرقی نمیکنه، ولی خب من نمیخوام تو بری تو مثلا با 18 سال سن بری مثلا یه آدم بکشی. خب بچه که الان تو 18 سالگی میره اعدام میکنه واقعا قضیه قلب میشه اگر که دچار عذاب وجدان نشه، در حالی که خودش بارها اینو گفته که من پدرم آدمش حریفی نبوده.
اما موضوع درخواست کردن مبلغ قابل توجهی پول از سوی شاکی یا خانواده مقتول برای دادن رضایت و گذشت منتقدانی هم داره. کسانی که معتقدند در برخی موارد پیشنهاد دریافت این مبالغ در واقع نوعی سوء استفاده است. افسانه شهروند یکی از منتقدان پرداخت مبالغ بالا در برابر جلب رضایت خانواده های شاکیه و میگه که این موضوع ممکنه اسباب سوء استفاده هم بشه.
چرا باید خانواده مقتول آزاد گذاشته بشه برای اینکه تعیین کنه اون هر مبلغی رو که میتونه، یعنی به اصطلاح هر چقدر که تیغشون میبره بخوان تعیین کنن که بگیرن در ازای بخشیدن قاتل؟ چرا هیچ میزان و حدی وجود نداره؟ چرا باید 400 میلیون حالا گذشته از اینکه مقتول آیا کسی بوده که واقعا تو اقتصاد خانوادهش نه پخش شده، باعث شده فشار زیادی مثلا به این خانواده آمده. این بی حساب و کتاب بودن هم شاید باعث بشه که حالا در آینده هم یک عده سوء استفاده کنن از این موضوع.
در پاسخ به حرفای افسانه و منتقدانی مثل اون، فرشته میگه که در موارد خاص و برخلاف میل انجمنهای حمایتی یا خیریه و افراد خیر، چاره جز پرداخت این دیه نیست.
به طور کلی سعی میشه توی دیه های بالا این انجمن ها و NGO ها به وارد نشن، و وقتی که بحث رضایت گرفتن پیش میاد، مثلا ما میدیم رضایت میدیم ولی بعد از رضایت شما باید پول بدیم. خصوصهای قانونی داریم دیگه. از این طرف از خانواده های مقتول دارن کاسب میسازن که همه بشینن همدیگر بکشن، بعد بیان مثلا چه میدونم 500 میلیون تومان این وسط جمع بشه. بله، ما خودمون اصلا دوست نداریم که مثلا باب بکنیم دیه های 500 میلیون و دیه های 700 میلیون و سعی میکنیم خیلی کم به این طرف اونها. یعنی که یک اتفاق ویژه‌ای بیفته، یک برنامه پیش بیاد که ببینیم که واقعا باید این پیش بره. یک چیزی هم که هستش در آخره اینه که از 10 تا پرونده ای که به ما میسپارن ممکنه یکیش یا دو تاش دیه های خیلی سنگین داشته باشه، برنامهشون دیه های پایین دارن و خانواده ها هم تلاش میکنن و کمک میکنن. الان هر هفته زنهایی دارن مثلا توی زندان، مردهایی دارن توی زندان دارن میشن که 50 میلیون کم دارن، یعنی که اصلا 200 میلیون دیهش میجوره نمیشه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
هر دوی مهمان‌های این برنامه از نوع خلأ قانونی که مربوط به جلب رضایت خانواده شاکی یا مقتول در ایران هست برای ما صحبت کردند و معتقدند که قانون اشکال‌هایی داره که خواه نخواه موضوع مجازات عادلانه و از طرفی جلب رضایت شاکی یا خانواده مقتول رو تحت تأثیر قرار میده. میشنویم نظر افسانه رو که در این باره برای ما صحبت کرده.
هیچ تعادلی برقرار نیست، مخصوصا در مورد کسی که قتل مرتکب میشه. کسی که قاتله یا اون آدم اعدام میشه یا مثلا به این شکل پولی جمع میشه یا به هر شکل دیگه خانواده مقتول میان و گذشت میکنن و میبخشن. خب در دو سوی این ماجرا تعادلی برقرار نیست، نه اونی که اعدام میشه نه اونی که قاتل بوده به واسطه این جمع شدن پول بعد از چند سال از زندان آزاد بشه. یعنی مجازات کافی نیست برای کسی که به هر شکلی قتل انجام داده.
اما فرشته هم درباره برخی خلأهای قانونی نظر مشابه افسانه داره.
چند وقت پیش از یه قتل نوشته بودن که یه آقایی برای اینکه بتونه برای دوست دخترش موبایل بخره رفته بوده توی یه خونه و هوای اینکه بنگاهی و اومده خونه رو ببینه، در خونه رو جلوی بچه 5 سالش تیکه تیکه کرده بوده و 4000 تومان پول برده بوده و اون بچه هم چاقو زده بوده و رفته بوده بیرون. نه اون بچه زنده میمونه و از طریق همسایه های این آقا رو میبینن و بچه تشخیص میده این مادرش رو کشته. این آقا 4 سال زندان بوده و الان اومده بیرون. مامان مثلا به من نمیخواد این آدم بیاد بیرون و برش گریزان گرفته باشه. من دوستم ندارم اعدام بشه. من فکر میکنم که این آدم نیاز مثلا به یه مشاوره طولانی روانی داره. و چیز دیگه که وجود داره اینه که ما یه حفره قانونی داریم که همه چی دست خانواده شاکیه. اونا میتونن ببخشن یا نبخشن و جنبه عمومی جرم تا 10 سال بیشتر نیست که عموماً هم تا 10 سال اینا نمیکشن. و حتی تا 10 سال هم که توی زندان هست بکشن آخه زندانای ما زندانای مفیدی نیست. یعنی ممکنه که من توی دعوا بزنم که سر شوهرم بیفته بمیره و اتفاقا من خیلی آدم شریف بوده باشم و برم تو زندان با یه عالم آدم دیگه همه چی یاد بگیرم. این زندان آدم رو تعذیب نمیکنه. اینها وقتی میان بیرون باید دو جامعه تغییر شدنشون کار بشه. توی زندانای ما کشیدن اتفاق میفته، تجاوز اتفاق میفته، قاچاق مواد اتفاق میفته. به خاطر همین کلا توی این روند قضایی ما اشکالی وجود داره. اینه که من نمیتونم برم بگم من اینو میبخشم دیم نمیخوام ولی میخواستم 20 سال حبس بکشه، 15 سال زندان بشه یا اصلا 15 سال زنده نباشه، آدم درستی بشه.
از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با ایمیل society@sunradiofarda.com با من و این برنامه در میان بگذارید. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.